بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه حکومتی استاد سید علی موسوی 27 بهمن 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
اللهم عجل لوليک الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما رسیدیم به بررسی دیگر باره متون رواییمون. دو تا بحث دیگه به پایان رسید. ما بحث اصل ملکیت امام که صراحتاً تو متون بود تمام کردیم، بحث علت این حکم رو هم به پایان رسوندیم، اینم دیگه نکته ویژه‌ای نداره، تطبیقش رو تو بیرون هم انجام دادیم. اختلافات متون رو روی مورد مربوط به غنیمت و مورد مربوط به معادن رو هم اجمالا مورد اشاره قرار دادیم. دیدیم بعضی از متنا معدن رو اضافه میکرد، بعضی از متنا اشاره به معدن نداشت. فتاوا هم همین اختلاف رو داشت. بحث اختلاف فتاوای مربوط به معدن رو ما باید تو بخش سوم مباحثمون تمام کنیم، یا حالا بخش چهارم اگه بخوایم علت و حکم رو هم جزء صفحه اصلیمون بدونیم. یعنی بعد از اینکه ملکیت امام رو بحث کردیم توی انفال و بعد از اون که وارد علت و حکم شدیم، بعد الان میخوایم موارد رو مورد بررسی قرار بدیم که چه چیزهایی شامل بر انفال میشه، انفال شامل چه مواردی میشه، این رو که بحث بکنیم. بعد بریم سراغ منهج تصرف. منهج تصرف حجم قابل توجهی از ابهامات ما رو برطرف خواهد کرد دوستان. یعنی وعده ما برای این که این قصه مربوط به معدن رو حل بکنیم تو منهج تصرفه. اما الان میخوام موارد انفال رو مورد بررسی قرار بدیم. انفال شامل چه چیزایی میشه؟ خب یه بخشش رو که روایتش رو خوندیم واضح بود. آجام بود، بتون الاودیه بود، رؤوس الجبال بود، زمین های موات بود، دریاها بود، رودخانه ها بود، معادن بود. خاطر شریفتون هست دیگه؟ اینا رو خوندیم. حالا صحبت سر زمینه. ما الان تکلیف زمین رو خیلی نمیدونیم روی کجا. زمین های مواد تکلیفش معلوم شد، درسته؟ زمین یا بایر به تعبیری یا بایر یا دایر. بایر اهم از این که بیابونی باشه. آها بله، یا بایره یا هم از اینکه بیابونی باشه، حاشیه رودخونه باشه، دشت باشه، جنگل باشه. حالا حاشیه رودخونه و دریا و یا کوه باشه. دایره هم همه جاهایی که الان شهر و روستاست، یعنی یه شهریه یا روستاییه، داره توش کشاورزی میشه، شهری یا صنعتی که اینجا یا طرف داره توش خیر انشاءالله یا طرف داره توش بالاخره زندگی میکنه یا کارخونه‌ای وجود داره. منظورم حالا صنعتی هم از شهریه، ولی یه صنعتی رو هم جدا بکنیم که چون صنعتی تجاری اینا داخل شهری عمدتاً قرار میگیره، اما شما یه صنعتی تجاری خارج از شهر هم دارید، از این باب من میگم جداش کنید. یا شما بالاخره یه جای شهر دارید، یه جای خود روستا رو دارید، خب یعنی مسکونیه. تعبیر دقیق‌تر بهتر همین شهری روستایی باشه. اما کاربری مسکونی داریم، کاربری تجاری صنعتی داریم و کاربری زراعی. خب یه سری زمینه هست که کاربری نداره. اون سوال اینه این زمینه رو چه کارش میکنیم؟ این زمینه دو دسته شدن، درسته؟ همه اینها قاعده ملکیتشون اینا که شد جز انفال، اینا با دو دسته شدن. گفتیم مسئله اساسی اینجا چیه؟ جنگ، فتحه به تعبیر دیگه. آره؟ چجوری فتح شدن؟ بلا خیده و لا رکاب، انجلا اهلها و موارد این چنین اینا شدن سیل که شد بله ما حالا فعلا نگفتیم انفال، فعلا بهش میگیم چی؟ فعل سیل و تکلیفش هم معلوم کرده دیگه قرآن، این خمس یعنی آیه با خمس هیچ فرقی نداره. یک جایی هستش به خیل مرکاب دیگه. آقا این به خیل مرکاب حکمش چیه؟ للمسلمین. کی گفته؟ یه کجا آمده؟ کی اینو آورده؟ اصلا کلا ما للمسلمین زمان پیامبر اکرم داشتیم؟ بعد میومدن برای این للمسلمین چی میگرفتن؟ این زمینه خراجیه شد، خراج میدادن. یعنی مال چون همه مسلمینه یه هر کی روش کار میکرد خراج باید میداد، شد اراضی خراجیه. و از اونجایی که تصویر عمومی اینه که همه جا رو با خیل مرکاب فتح میکنن، اکثر زمین های عالم الان چیه؟ زمان الان نه زمان خلفا همه خراجی بود، از همه خراج میگرفتن، اونا همه با خراج بدن دیگه، هر کی زیل حکومت خراج باید بده.
یعنی جنگ شمشی و فلان اینجوری اتفاق نیفته باشه، کشتار اتفاق نیفته باشه، منظور چیه؟ یا همین واقعا مثلا با اصل نرفته باشه، چون که اون قضیه چیز بنی نظیر بود دیگه، درسته؟
بله.
اونجا چجوری رفتن؟ پیاده رفته بودن، از مدینه پیاده رفته بودن، اونجا نزدیک بوده. خب یعنی با اصل و اینا نرفته بودن. این منظور از بلاخیار رکاب یعنی چی؟ یعنی
بریم ما شما ببینیم دیگه. فعلا اونجا کلمه بلا خیل مرکا بود یادتون هست دیگه، و ما اوجفتون خب طبق آیه قرآن اینجا رو با برمدن گفتیم دو. اصلا میخوام ببینم اصلا این تقسیم بندی رو کی آورده، چجوری آورده؟ اون آیه که بله گفته اینا رو که شما ما اوجفتون، شما که اصلا کلا نیومدید که بتازونیم، به اینجا که نتازوندیم، تازوندن هم تازه داره میگه توی زمینه که نتازون دیگه بخوام بگین آقا ما مالکی، پس بینیم کنار بدونیم به ما. اگه دقت بکنیم تو آیه اول سوره انفال میگه اونجایی هم که رمیتن ما رمیت، یعنی اونجایی که تو تازوندی هم من چین معلومی تو تازونده باشی، خدا بوده که آزاد کرده. حالا ادبیات قرآنی اون شاید اصلا کلا جور دیگه ما بفهمیم. بیان ببینیم این قصه للمسلمین از کجا اومده، ما للمسلمین داریم تو متونمون. تصرف خلفا معلومه، خلفا چیکار کردن؟ هر چی زمین بود فی و غیر فی و اینا حتی کلن میگن آقا بالاخره فتح که بدون زور که نمیشه، یا ترسوندی یا هر یه کاری کردی دیگه. سپاه هم همیشه با جنگ که نمیاد بگیره، دشمن هم همینطوریه، دشمن هم با ترسوندن میاد بگیره، با هم با ترسوندن فتح میکنی. لذا اصل کار و قدرت نظامی شما در انجام میده، پس بالاخره با زور معمولا گرفته میشه. صلح و اینا هم همه میره زیل اون قواعد خودش که موقتیه.
اون سوال ما کردیم بهش هم اینجا بود که الان اگه اینجا تو بالاخره تو بنی نظیر هم خب شدن
رفتن
استقلال به صدا رفتن اونجا، بالاخره یه رو بی تو دل اونا افتاد، حالا اتفاقاتی افتاد که تعیین کننده بود، کار به اون نداریم. این به هر حال حضور این همه آدم اونجا کمک کننده بود به فتح اون قلعه.
بله. ولی حکم نهایی چی شد در مورد بنی نظیر؟ در این حال که شما ظاهر امر نگاه کنی، اصلا من میخوام برم تو تصرف بعدن. اون شما الان میدونید داریم این ته بحث، من میخوام تصویر ذهنی الان فقها رو بگم. خب تصویر ما اصلا متفاوته. تصویر ما اینه که اگه شما جنگ رو میخوای محور قرار بدی، جنگ رفتن رو محور قرار بدی، که دقیقا اصلا آیه فعل در مورد موردیه که اتفاقا جنگ رفتن، اتفاقا درگیری هم داشتن، یعنی درگیری نظامی هم شده، دور نبوده. اگه دور میبود شما میدید یه عالم شطورم میرفت. مگه محور دور بودن و نزدیک بودنه؟ یه گیر دیگه ای ما داریم توی این خود ما آوجفتون وصف احترازی تو آیه قرآن نیست. ما آوجفتون دلیل برای این که شما هیچ کاره ای، این هم ادله ای که خداوند متعال داره توی آیه اول سوره انفال میاره. سیاق آیات من دارم میگم، ما اصلا من کاری به استدلالای فقهی الان ندارم. من میگم اگه من بودم یا شما بودی به آیات کریمه قرآن کریم، اساسا اینجا ما نمی اومدیم ما آوجفتمو بزنیم به عنوان بس به احترازی بگیم، یا ما آوجف اونجایی که ما آوجفتم به خیل مرکا، اونجایی که آوجفتم به خیل مرکا. ولی الان شما دارید همچی کار میکنید. آیه قرآن از نگاه ما تون تبیلی که تا الان کردیم اصلا این ما آوجفتم اینا توش نیست. سیاق تصرف چون دیگه شما بحث کردین و من دیگه دارم بحث میگم، خیلی نقطه آخرش نزدیک میشیم به نتیجه نهایی. سیاق آیات سوره بدرم که اصلا کلا چیز سوره باشه، انفال ابتدای آیات انفال هم اصلا کلا ادبیات دیگه ای داره، یعنی اوجبتم شما را هم اصلا هیچ چی ارزش براش قائل نیست به معنی مالکیت. نه اینکه شما هیچ کاری نکردی، شما هیچ کاری نکردی، چرا یه کاری کردی، ولی اون کاری که شما کردی خدا کرد، شما نبودین که کرده باشین. ما رو بنداختیم، شما رو زیاد نشون دادیم، ملائکه رو آوردیم، بارون ریختیم اونجا، تو هر جنگی هم تو جنگ تعمیری ما خداوند متعال اگه بخواد بیاد آیه نازل بکنه همینا رو میگه. مگه شما خودم چرا آزاد کردین؟ خودم چرا خدا آزاد کرد؟ ما اینو جالب میگه که جمله اصلا ما خامنه‌ای هم نگفتن این جمله رو، خود بچهای بسیجی و حزب اللهی مد کردن. روزنامه میزنه دیگه، روزنامه میزنه، یعنی ذهنیت عمومی اینه بینی و بین الله ما اگه بودیم نمیتونستیم خرمشهر آزاد بکنیم، خدا آزاد کرد دیگه. ما هم خوب فهمیدن این معلومه که تربیت شدن دیگه درست حسابی، اصلا اندیشه توحیدی تا اعماق وجودشون رفته. خب اون موقع که اینجوری بشه خدا هم میاد پای کارت، تو بگی آقا ما که هیچ کاری، خدا داره ما رو از زیر تحریم ها میکشه بیرون، پیروز میشی بر فراز همه عالم شمشیر میکشی. ولی اون روز بگی اوف من خیلی باهوشتره، من قدرتم بیشتر از این حرفاست، ما داریم الان همه جای دنیا رو بیداری اسلامی هم شده همه جا رو گرفتیم، دقیقا تو همون نقطه چی؟ کمرت میشکنه. تو الان فکر می‌کنی الان مصر رو گرفتی، فلان جا تونس و اینا همه اینجا دیگه تموم شد، آمریکا هم کارش کرد، ما حالا بریم مذاکره کنیم با آمریکا. خب چند چندی تو بعد ببینی که قشنگ تو همون نقطه کمرت رو بخاک می‌ماله. بگذاریم ما آوجفتم، ما آوجفتم دلیله. حالا بیان سراغ تصرفات بعد از نبی اکرم. تصرفات بعد از نبی اکرم بود که خراج آورد وسط دیگه. کی اولین بار خراج میاره جدی میکنه؟ خلیفه دوم. دوستان جلسه بعد میرن در مورد چی بررسی میکنن؟ مطالعه میکنن؟
خراج در تاریخ خلفای سگانه یک، دو خراج در تاریخ امیرالمؤمنین. یعنی ما میخوایم ببینیم چهار تا خلیفه اول به بیان اهل سنت یا سه خلیفه اول به بیان اهل سنت و امیرالمؤمنین به بیان ما، تصرفاتشون در مورد خراج چجوری بوده. تصرفات بنی امیه و بنی عباس که واضحه، کلا همه خراجن، همه هم باید خراج بدن، مالیات میگرفتن دیگه، همین مالیاتی که ما
امروز نمیگیریم، اونا در کل دنیا دارن میگیرن از مردم، یا شما بالاخره هر کسی باید یه مالیاتی بده دیگه بر حسب زمینی که داره. خب اینو بریم بررسی بکنیم. ولی مشخصه دیگه همه خلفا و حاکمان و پادشاهان در حال گرفتن خراج بوده. این نکته جالبتر هم بگم، این نکته رو هر کی وقت کرد بررسی بکنه، آقا آیا قبل از خلفای سگانه اصلا خراج به این معنا گرفته می‌شده؟
ذریبه ای مثل خراج ما داشتیم؟
ذریبه، ذریبه یعنی مالیات، الضرائب میشه مالیات. داشتیم؟
نکته جالب اینه کلن مدل اداره کردن ایران همین مدلی بوده،
یعنی توی حکومت کسروی، کسرایی ایرانی مثلا اینجوری اداره میکردن کشور رو، همینطوری میرفتن رو زمین ها چی میگرفتن؟ همین چیزی که ما بهش بگفتیم خراج و خراج میگرفتن. حسب چون خراج خیلی منصفانه تره تا حسب زمین بگیری، حسب تا حسب رؤوس بگیری، بگه آقا من توی این آبادی از هر نفر چقدر میگیرم؟ ما سالی 1,000,000 تومان میگیرم، تو شهر از هر نفری سالی 3,000,000 تومان میگیرم مثلا. خب بابا این یکی بالا شهر، یکی پایین شهر، یکی زمینش اینقدر، یکی زمینش اونقدر، یکی میگه نه آقا من حسب زمین ازتون میگیرم. یا کنید اون کسایی هم که وقت کردن برن بررسی بکنن قبل این کجا بوده، آدرس چند دادن دیگه، گفتن تو ایران این مدلی تعامل میکردن. حالا شما جزیه رو حسب رأس میگیری نه حسب زمین. چرا؟ سوال اینه اگر از کسی که جزیه حسب رأس میگیری حسب زمینش هم ازش چیزی میگیری یا نمیگیری؟ اینا سوال بعدیه که مشخص بکنه شما کلا چه مدلی داری تصرف میکنی توی اموال، توی زمین. تصرفات قبل از اسلام، تصرفات زمان خلیفه اول و دوم و تصرفات زمان امیرالمومنین، تصرفات زمان رسول الله که ما همه رو دیدیم چی بود. رسول الله چیزی به اسم للمسلمین نداشت. یه زمینی بود که گفتیم اون زمین اومد همه رو داد به کیا؟ به مهاجرین داد. اونا هم هیچی نداشتن، اونا هم راضی شدن. اونم که داد به مهاجرین میتونست بده به مهاجرین نده؟
آیه قرآن
بوده ولی قرآن اومد گفته شما بده به مهاجرین. تازه میگن که قبلش هم خود اونا گفته بودن که این نه اینا ندارن بده به همین ها پیغمبر، چون گفت آقا اشکال نده اینا تو خونه های شما باشن، این زمین هم باشه، کارش بکن، کار بکنین، میخواین این کار بکنین یا اون کار بکنین. این تصرف خود نبی اکرم بود یا حکم اولیه شرعیه بود که آن للمهاجرینه؟ و قطعا للمهاجرین دیگه، الا یوم القیامه که نمیشه بگی کل زمین که فدمونی للمهاجرین. لذا تو این قصه ای که به خیلی مرکاب بود شما چی گفتی؟ الان دیگه میاد؟ بله ظاهرا میاد. خب سیمنم زیاد بکنم اینو که خب بریم سراغ کتاب وسائل شیعه. کجا این بحث اومده؟ اول از اون شما بگیم بچه من بگم کجا بحث زمین های مفتوح غیر از زمین های مفتوح بحث زمین های مفتوح هموطن اومده؟ خب ما اینجا بودیم به خلی مرکاب، اما عنوانی که آوردن چیه؟ مفتوح هموطن. هموطن یعنی چی؟ به زور. خب اگه مفتوح انوطن زور چی؟ از زورا از وار، یعنی زور انواع اقسام داره. زور میایید بالا سرش وامیستی میگه آقا نگاه کن زمین تو دادی دادی ندادی خونهاتون رو به سرتون خراب میکنی، در میگه آقا دستا بالا هرچی بخوای مال شما ما رفتیم. درسته یا نه؟ با لشکر میایید دو تا موشک میزنی، بعد طرف میگه که آقا حسن کلن تسلیم، حرکت نمیکنی، جنگ تبلیغاتی رو میذاریم، یا آقا موشکر رو میذاریم، دمار از روزگارتون در میاریم، یا آقا تسلیم. یه چند تا آدم میفرستی تو اونجا، تیر ترقه در میکنن، قلعهشون رو به هم میریزن، اینا احساس میکنن اوضاع بریق شده،
تسلیم.
تو کلا جنگ اینه، جنگ آخرش باید به چه ختم بشن؟ آخر جنگ به چه ختم بشه شما بگین؟ همه رو که تو کدوم جنگ همه رو از دم تیغ موزن، همه رو کشن، قتل عام کرد. این دیگه فقط قصه هاست، قصه اون قصه هایی که در مورد مغلا گفتن اینا، تو قصه هم هست، تو واقعیت اصلا هم جنگ برای اینه که چیکار کنی طرف مقابل چی بشه آخرش؟
تسلیم
بشه. همه جنگ تو بدون جنگ بتونی طرف مقابل تسلیم کنی، خب دیوونه بری به جنگی. خب بدون جنگ همه دنیا همینه، همه دنیا دنبال اینن که بدون جنگ طرف مقابلشون رو تسلیم کنن. ما هم دنبال اینیم که بدون جنگ طرف مقابلمون تسلیم کنیم. خب برای که بدون جنگ طرف مقابل تسلیم کنی باید چیکارش کنی؟ باید بترسونی. شما اینا قاعده حیات زیست سیاسیه، خب قواعد اولیه زیست سیاسی هم از دوستان. یعنی ما اصلا چرا تا میگیم فقه سیاسی یه لبه یاد چی میفتیم؟ اصلا کلا آیات رو میخونیم، آیات چیه؟ آیات جنگه. پدرتو در میاریم قیمه قیمت رو میکنیم، نیا کن الان یه گروه بفرست اونجا ببینیم اونا چه غلطی دارن میکنن. کار یا امنیتی یا نظامی، کار امنیتی دارن تهش ادبیات نظامی داره دیگه. خب اما این که میگم دیپلماسی کجای کار، دیپلماسی هم یه جای خوب کار هست. تو باید بترسونی تو دیپلماسی هم ترستو قشنگ نادینه بکنی. خب آقا انوطن یعنی چی؟ یعنی بری از تو چنگش به زور بکشی، یعنی تا اون لحظه آخر بگیری،
یعنی با اختیار نداره.
هیچ کس با اختیار نمیده، از روی که اکراه میده.
خب
یعنی شما میری اونجا بالا سر شما میسیم یا دیگه به جهنم بگیم ما رفتیم فرار بکنم اصلا انجلا. واقعیت اینه که این عنوان مفتوح انوطن هم چی؟ که تو فتاوای ما اومده یه دور باید بررسیش بکنیم. متن رو بخونیم ببینیم هست یا نیست. خب از کجا باید بخونیم؟ یکی اون بگه بحث اراضی خراجیه رو شما قرار بوده بخونیم. کجاست تو وسایل اراضی خراجیه؟ حکم اراضی خراجیه
چند بوده؟
یا مهمترین جایی که هست کجاست؟ بگین
مبات هست با جماعت جلد هفتر معاملات کنیم که به امنیتی که اشرایی داره اونجا
با بابی که در مورد اینا اومده باشه کجاست؟
باب الارض المفتوح انوطن شرف هستن به نموست.
خب بیاریم آدرس رو بدیم.
یه دونه به من دیگه رو
بیاریم
تحذیب.
نه تحذیب نه. خب جله بیاییم بخونم. خب بیاریم اصلا کلا حالا که ایشون اینجوری شد دیگه باید بریم سراغ مصدر. مصدر چیه؟
تعظیم
آدرس بده.
جلد 7
بعد از اینکه میگه خواهرش کن دیگه، حالا که تهذیب آوردین دیگه همه تهذیب رو بخون.
بله اینجا می فرمد که من یفل و بعضم فقل نش فقل نشرا و من انتقاقیم.
خب اول سندشو یه دور بررسی کنیم. زمین سبات یعنی کجا؟
زمین
وایز ارام. آقا به زمین ارام بودن زمین سبات. سبات یعنی سیاه. چرا بودن زمین سیاه؟ یعنی زمین سوخته؟
نه.
آره دیگه شما نگاه کنید زمین از بیرون نگاه میکنید سفیده. زمین بیابون. بعد وقتی میرید سمت یه جایی میگه از دور داره یه جایی چی میزنه؟ سیاهی میزنه. سیاهی یعنی اونجا مثل اینکه جنگلیه و یا درختیه و اگه دار درخت زیاد باشه اصلا کلن شما به عراق که میرسی از تو بیابونا یه دفعه در میاد میبینی جلو سیاهی میزنه یه منطقه زیادی. برای عربی که از بیابون میومده عراق سباد بوده، منطقه سیاهی یعنی همش آب و باغ و بستان و آقا این زمین ها خیلی فهم کنم با زمین بیابون. زمین بیابون برو آقا 2 کیلومترش مال تو، حالا ببینم چیکار میخواد بکنه. ولی زمین عراق گنج همش. خب اینو چی کارش کنیم زمین عراق رو؟ ما منزلتو رو اولا سند روایت چیه؟ اولا مسئله تو کتاب حلبی داره نقل میشه، عبدالله بن مصفان و صفوان بن عیا و حسین بن سعید هم دارن میارن مسئله مورد توجه. اما ما منزلتو رو یک مقدار محله. یعنی چی ما منزلتون؟ به منزله چیه؟ به منزله یعنی چند من میخوایم اینو نازل منزله بکنیم، نمیدونیم چی کارش بکنیم. نازل منزله یه چیز میگه، خودش که انه یه حکم نداره، نازل منزله یه چیزی میخواد بشه. منزلت اینجا من مطرح میشه دیگه. فقال هو لجمیع المسلمین نه من هو الیا
جوابش میخوره با این فرده.
میگه که حضرت میگه نه مال کل مسلمینه.
نه
در جواب
به منزله
چیه؟
چون میگه مال کل
مسلمینه. آره دیگه حضرت جواب نداده. باید حضرت مثلا میگه یا انفاله یا چیه یا چیه، یه چیزی باید بگه حضرت این کدومی که از عناوینه. سوال حلبی سوال حالا حلبی هم نمیده، میگه سؤله که این حکمشیه نه این تو کدومی که از این عناوین قرار میگیره؟ که انه سوال بوده از همون موقع که این جزء کدوم دست از عناوین اصلی اولی هست. منزلت معمولا اینجوری نیست. منزلت یعنی شما میخواید اینو ببرید توی یکی از عناوین مورد توافق و مورد توجه تو فضای فقهی. فقال هو لجمیع المسلمین لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق. اصلا این مسلمینی که شما دارید میگین این مسلمین خارجی نیست، هر کی که مسلمون بشه بعدن بیاد قبلا باشه. خب حالا ایشون میگه که فقلنا شراء الشراء من الدهاقین. چی یعنی چی الشراء من الدهاقین؟ این یعنی چی شراء لمن هو یوم روز قیامت یدخل فی الاسلام بعد الیوم
این کسایی که روش کار میکنن
بیابان داره روز ما میگه بریم ازش بخریم. من نمیخواستم وارد این بحث بشم بخاطر اینکه این بحث بحث بعدی ماست.
محصولش رو بخریم یا زمینش؟
نه
محصول که واضحه. آقا شما هر زمین رو دست هر کی بدی چی میشه؟ همین الان شما همه دربنده مغازه های اطراف حرم حضرت معصومه اصلا همین جایی که ما الان پوشیم اینا همه زمینه چیه؟ اینا همه وقفیه ولی همه احساس مالکیت میکنن. وقت که دیگه واضحه کسی مالکش نمیشه. الان واضح نیست دوستان. الان این چیز یه عمانی جدیده به اسم سرقفلی. و اما و ما ادراک ما سرقفلی که سرقفلی کارای میکنه که ملکه تقل نمیکنه با قولیش. خب باید دوباره قطع شد. خب نه الان باید یه لحظه دارم باید دوباره اسکای رو میگرم بالا. خب حالا شما تو اون موقع هم تو دیگه آقا این زمین رو دادی دست این دهقون دست این دهقان. ما تا دیروز دوامون نمیشه با این کد کاربری نمیتونید وارد بشین. من فکر می‌کنم مشکل از اینترنت نیست. حالا
اونم شما بستید صفحه رو بستید یعنی
خب آره نشد مثلا بس که دوبار نمیشه باید کدوارش. سرقفلی چون هم سرکنی ما با سرقفلی چی داداشیم ما با سرقفلی چی داداشیم ما درگیر میشه. حالا ما کنار میگم با یه اسکایی ما هم ظاهرن خب آقا ما بحثمونو ببریم جلو. شما پس نگاه کنی چه اتفاق میفته. همین اتفاقی که الان میفته به این طرف میدی موقوف است استفاده کنه. این میگه آقا لل امامم فعلا مال تو یه مدتی بشین استفاده کن احساس مالکیت بکنه بعد یه مدتی خراجی از تو بگیر روی این زمین کار کن خراج تو بده. الان برم مال درست شد شما خراج تو بده. میگه نه خراج تو بده چیه؟ این یه مدت 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کار بکنه روی این زمین دیگه احساس چی میکنه؟ مالکیت میکنه. بگذاریم از این از زمان امیرالمومنین رسیده الان به زمان آقا امام صادق علیه السلام چند نسل بین پسرای این و فرزندان این گذشته. عمده مواردم تو این زمینا اینجوری بود که زمین رو از دست از چنگ اون بابا در نمی آوردیم. ما یه حسی داره دوستان مالکیت که اون حسه فقط مهمه. فرض بکنیم بذاریم من یکم تصویر واقع بینانه بدم به شما. آقا فرض کنیم ما الان تو این ساختمونیم دیگه. این ساختمون مال خودمون باشه. فرض کنیم هم این مال خودمون نباشه و ما یه رهنی بدیم ما هم یه اجاره‌ای بدیم تا که تا اصلا کلان اون زمانی که از دنیا میریم. تفاوت این دوتا چیه؟ ما که از دنیا میریم برامون فرق نمیکنه این مال من باشه یا مال من هم مهم اینه که من دارم اینجا زندگی میکنم. یعنی ملکیت چیه؟ ملکیت زمین اون رو موقعی که داره یکی دیگه استفادهشو میبره و البته شما در عوض اون استفاده کردن داری ازش چی؟ خراج میگیری. این چیه ملکیت زمین که اینقدر اموال داره دولت بین الاغنیا میشه تو این نقطه؟
بعدش
به هرس میرسیم. نه مثلا سر استثمار بقیه آدم هاست. استثمار بقیه آدم ها اینه که خیلی مهمه. شما وقتی که یه حجم بالای زمین داشته باشی میشه خان و همه میشن رعیتت. زمین این ویژگی داره. تو مالک زمین گسترده باشی حتی بقیه مردم هم عبدت هم مالک آدم هم بالعنایه هستی. زمین این قدرت داره. شما به این آقای دهقان گفتی آقا مالک تو نیستی، ولی بشین مثل قبل روی زمینت کار کن، بعدم چی بدی؟ خراج بدی. حالا مقدار خراج هم ما مشخص میکنیم. خیلی جاها مقدار خراج چیه؟ چیزی نزدیک به همون میزان زکات. یعنی ازش چیز بیشتری هم نگرفتی. روزی آقا اینجا فت شده، زمینم رفتی گرفتی، طرف رو همون زمین داره زندگی میکنه، کار قبلیش هم داره میکنه، زکاتش هم داره میده، ولی تو گفتی که مالک این زمین تو نیستی.
مادام داری بهش میگی یا یه بارم اول گفتی چند نست،
ولی این دیگه داره الان دعوا بین نسل بعدیش میگه نگاه کن بابای ما روی زمین کار میکرد، این زمین که بعد مدت میگه زمین فلانی همچنان، چون قبلش هم بودن زمین فلانی، بعدش هم میگن زمین فلانی، بعد مدت خرید و فروش میکنن، فلانی میگه این زمین تو من میدی، من روی زمین کار کنم. ظاهر امر شرعی است که ما درستش کردیم اینه که این داره یه حق اولویتی در از این چیزا درست میکنیم، بعد مدت این حق اولویته که الان ما درستش کردیم میشه همون سرقفلی قدیمی، قبلش هم میشه یه چیز دیگه. اینجا میگن شرا دیگه، میگن روی زمین شرا من دهاقینه، دهاقین هم دهقانه دیگه، هم دهقان فارسی، چون عراق کلا سرزمین ایران بوده، جزء سرزمین ایران بوده. عراقی ها اگه اصالت خودشون رو هم در نظر بگیرن چی هم؟ ایرانی هم. عربا اومدن اونا رو زبانشون رو عوض کردن. بگذاریم نه دیگه فارسی بودن، زبان فارسی که خیلی جا بوده، از هند بگیر تا ترکیه تا همه قونیه زبان فارسی بودن، با اینکه ترک بودن، زبان علت دربار، زبان درس و علم و اینا. خب فقال ما اشراء من الدهاقین، پس آقا این پس معلوم شد سوال ما منزلته سوال جدی بوده اون موقع. قال بگین لا يصلح
الا ان يشتري منهم ولا ان يسيره للمسلمين، میگه که نمیتونه خرید فروش کنه مگه اینکه اونا دوباره اون زمینی که فروخته برای مسلمین بشه. این فرق نمیکنه که همون زمین رو به طرف، فقط به جای این آدم روش کار کنه اون آدم روش
نه، حتی اولویتش داره. حالا لا یصلح الا ان یشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمین، یعنی چی؟ یعنی اون دهقان رفته قصد کرده که نه یه فهمینه، دهقان قصد کرده، تو میری پولو بهش میدی، این از قصد به دهقان در میاری، میری میدی للمسلمین. چرا؟ بعد اونجایی که تو که مسلمون، تو که شیعه دیگه، فا انشاء ولی الامر ان یأخذها اخذها، یعنی این رفته از دهقان خریده، ولی امر اگه بخواد میتونه چیکار کنه؟
بگیره
ازش. اینجا یه سوال جدی‌تر، ولی امر مثلا چه کار است؟ اگه للمسلمینه که شما دادی به مردم دیگه، خودشون با هم دیگه کنار میان، خود مردم هم دخالت نکن، این نگاه مردم گرایی پوپولیستیه. غیر منضبط بلبلایه، بده به مردم، خودشون هم با هم دیگه کنار میان، میگه نخیر آقا.
خدا اون یه سنی رو در مسلمین معنی اینجوری فضا پیدا نمیکنن، یعنی شما میری پول میدی به اون، زمین رو میخری، بعد زمین رو دوباره بده میدی به چیز
رفتی اون آقا تصرف عدوانی کرده، میده بخواهی بری پول بدی از اون بخری که از چه چنگ اون در بیاری که تو للمسلمین قرارش بدی، اون آقا همینجور برای خودش قرار داره. میگه چرا؟ چون میگه فعین شاه ولی الامر ان یأخذها اخذها. این یه فهمه دیگه اینه که نه آقا تو برو بخر، خب مثل اون دهقانه کار کن، ولی سوال اینه الا ان یشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمین، الا ان یسیرها للمسلمین یعنی من خودم هم اینو دارم از این میخرم که برای مسلمان قرار دادم. اینجوری چه شرایه؟ یعنی خرش. اگر این دست ولی امر، ولی هم هر روزی بخواد چی همونطور که فانشاء ولی الامر ان یأخذها اخذها، هر روزی بخواد از این میگیره میده به یکی دیگه، از اون یکی دیگه میگیره میده به یکی دیگه، اصلا کی گفته شما بالا سر این زمین باشه؟ هر وقت بخواد.
امام داره اعمال و ولایت میکنه. اون که میخره منظورش نیست که تو بخر زمین رو میخری، ولی باید همون جوری که خراج میداده از این زمین تو خراج بدی.
خب اگه این باشه یه سوال اساسی پیش میاد، این پولی که داده این مثلا چیه؟ پولی چی رو داده؟
همین حق اولویت که الان من
بیارم. ما حق اولویت نداریم، ما حقی رو ندادیم بیم بابا.
حالا شاید قاسب نباشه، شاید ولی
از شراء من از دهاقی تعبیر، تعبیر شراءه، یعنی یه سنتی بوده، اصلا رایج بوده، همه خرید فروش هاش هم میگردن زمین عراقا. زمینه های عراق در حال چی بوده؟ حاکم که میگردن بذار خرید فروش کنم، به من چی؟ به من که ربطه نداره، من خراجم هم میخوام، خراج منو بدن، اینا اصلا زمینه رو با هم خرید فروش کنم، کی به کیه؟ من خراجم هم فقط میخوام بگیرم. چه موزنی میشه؟ آقا اون خراجشو بیشتر میخواد بکنه، بیشتر میخواد.
یه
افراد هر فردی یه حقی داره، یعنی یه نظر این زمین رو نه
مسلمین مال همه مسلمان دو نفر مثلا یه را ما این زمین رو میخواییم،
ولی هم باید معلوم کنه اصلا کلا مال اون دو نفر نیست، اون دو نفر اصلا ایشکارن، ولی هم باید معلوم کنه این زمین مالی که این زمین ماله کی. تصرف اولیه هم معمولا اینطوریه که همون آدم اگه مسلمان بشه و همون زمین خودش میگیم بیا بشین کار کن خراجت رو بده. خب شما کجا میخوای بفهمی این قصد بیاده؟ یعنی این مالک، مالک میدونه یا نمیدونش؟ معیار مالک دونستان و ندونستانش اینه که ولی امر بتونه این ازش بگیره، درسته؟
دو اصطلاح شده طرف میرفته، چون اون بنده خدا که کل مالک بوده رو زمین، اون کسی که زمین دستش بوده کل تصرفاتش تصرفات مالکانه بوده، فقط تو
مسئولی
که داشته
میورده
خراج میداده به
اون میگه حکومت. آقا شما مثل این میمونه میخوان یه خراج از ملت بگیریم، یه ادبیات صرفا چیه، یه ادبیات کاملا سوریه که میگه میدونی چرا من دارم انقدر از این مالیات میگیرم؟ چون تو مالک زمین خودت نبودی ها و نیستی ها، ولی این میدونه که خودش مالک زمینش هست، داره خرید فروشش هم میکنه. من اومدم یه ادبیات صرفا یه ادبیات سوری آوردی واسه، هیچ اتفاق حقیقی رقم نخورده.
این دلیل داشته تو اون سوری مثلا مثلا زمینای وقفی رو اگه اجاره درست بگیرن طرف اینو حس مالکیت صاحب نداره دیگه، میدون هر طرف اجاره میده هر صاحب مالکیتش که دیگه است، ولی اجارهش میذارن مثلا 1000 تومان با اون حس مالکیت بده. این درست اجاره شما خراج رو دقیقاً هر سال اندازش بگیر یا چون مالک نیستی داره میگیره. همچین هستی نمیدی خود خرید چی میپوشن اینا حقش رو بعد برابرش.
واقعیت اینه که ما اجاره نمیدیم زمین خراجیه را، ما زمین خراجیه را اجاره نمیدیم، ما زمین خراجیه را خراج ازش میگیریم، در اختیار میذاریم، از محصولش درصدی رو دریافت میکنیم. نه نه اجاره ندادیم ما بهش. حالا شاید شما بگی آه زمین خراجیه کی گفته که باید خراج بگیریم، میتونه اجاره هم بدیم. برای اینا اگر این حرفا بزنی یواشاش نزدیک میشه به اون حرفی که ما می‌خوایم بزنیم آخر، که بگی الزاماً مدل تصرف در اراضی خراجیه، یعنی مفهوم هموطن مدل چی نیست؟ مدل خراجگیری نیست. میشه چیکار کرد؟ اجاره هم داد. آها امسال به تو اجاره دادن سالی، فقط مسئله اصلی اینه که بنا طرف میاد میسازه، میگه آقا از نظر من مالکم، به تو اجازه دادم بنا رو بسازی، بنا تو قیمت گذاری کن، پولی تو بگیر بده من میام. قیمت این بنا الان انقدره، 4-10 سال هم ازش گذشته این بنا الان عرصه و عیان داره دیگه، عین تو رو الان ما قیمت گذاری میکنم، پولی تو بده میدم یا علی مدد من شو بر. همه این خونه هایی که تو این منطقه هست بخواد نوسازی بکنه باید بره از کی اجازه بگیره؟ از اوقاف باید بره اجازه بگیره بره نوسازی کنه. اگه نه اوقاف میگه آقا نه 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 نوسازی نکن همینجوری بذار بمونه، میخوام اصلا کلا چی بشه؟ فرسوده بشه تا من بتونم به مفت ازت چیکار کنم؟ عین تو بخرم و خودم میخوام برم. بعد ببین عزت معصومه الحمدلله خدا بده برکت امام رضا هم همطوریه. حتی سوال اول شما باید قبل جواب بدی که کی گفته اصلا چی؟ این مال کی گفت؟ یعنی آقا مالک بود که بیا وقت کنه که بعدش بشه مال عزت معصومه.
نه
واسه کامل در سینا خوب بوده مال در مزاده. این باز خود من میگم باز خودش یه قدم به امام نزدیکه. باز امامزاده ذوی القربا است. حالا ذوی القربا رو باز یه کاریش میشه کرد چون جز مصارف خوده اموال لیل امامه. بقیه هر که دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی ما به یک عنوان دیگه اینو میتونیم درست کنیم. خلاصه آقا این نوع تعامل رو الان متوجه شدیم. من نمیخواستم الان برسیم به این نقطه ولی دیگه این جلسه به حسب اینکه دوستان گفتن تهذیب و ادامه داره و دیدیم یه مقدار جذب داره میره سمت اینکه بالاخره اصل بحثو بخونیم، بحث به این نقطه رسید که حالا شما بالفرض هم گفتی اراضی مفتوح عموتن للمسلمین، یعنی چی للمسلمین؟ الان مثل اینکه آقا اینا رو باید بدیم به مردم. بدی به مردم آخه یه قاعده داره، بدی به مردم یه جوری باید بدی. چه جوری میدی؟ به همه علی السبیه میدی؟ زمینا رو به همه مردم یکسان میدی؟ خب حالا علی السبیه زمین اصلا علی السبیه داره، کدوم تیکه؟ همین تیکه همینجا رو همه رو بخوام بدی، این ور خیابون اون ور خیابون سر دو نفش، الان زمینای قم مگه همه یه قیمته؟ به همه یه متراژ بدیم یه متراژ ندیم؟ به هر نفری یک متراژ بدیم بر استفاده ببره؟ نه الان اولین مسئله اینه که عدالت رو بخوای رعایت بکنی به کی کجا رو چقدر باید بدی. تنها چیزی که شما در موردش اصلا صحبت نکردی اینه، فقط و فقط میگه خراج باید بدی. من کار ندارم بگیر، من کار دارم، ولایت من اساسا کجاست؟ همینجا این که للمسلمینه. شما چجوری میخوای للمسلمین بودنشون؟ میگه آقا نوع تصرفات سیره خلفا اینه. دوباره میتونیم به سیره خلفا، سیره خلفا چی بوده؟ سیره نبی اکرم این بودش که قشنگ کوران هر جایی جنگ میکرد کن چی؟ اینا رو میریخ به هم دیگه، ریختشون بیرون، مهاجرین آورد اونجا، اونم که اصلا از یهودی ها گرفت داد به بقیه شبه جزیره عربستان هم که اصلا کلا زمین و اینا نداشتن. یه سری تصرفات پیامبر اکرم داره تو طائف و مواردی که اینا رو باید با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار بدیم. خب دوباره قطع شد. نوع تصرفات اگه نگاه بکنیم میبینیم آقا در زمان خلیفه اول و دوم قصه چی بوده؟ اینا اومدن موقعی که فتح کردن زمین ها رو دادن دست هم آدمایی که بودن. خب پس شما تو مالکیت خیلی تصرف نکردی، چون دست خود همه آدم سلطه رو همچنان ید و همچنان دادی دست کی؟ آقا مالک کیه؟ همون که ید بره دیگه.
مثلا
میدادم به مسلمین میرفتم مطالعه
کردن یا
اینقدر
زیاد شد که
بابا کدوم مسلمین دیگه تلوزه بده چقدر بخورن آخه؟ همون چند نفر دیگه
اونا اصلا کار نمیکردن دیگه،
مسلمین کم بودن در جوری. آره دیگه، شما مثلا کلا یه عده عربی آوردی اینجا، اینا هم تازه مسلمون هم خودشونن، بعد دیگه چقدر بدی دیگه؟ اینا الان یه دفعه عراق هم از شوخی که نیست، عراقه میخوای بدی؟ الان دعوا از همینجا آغاز میشه که آقا این عراقو چی کارش بکنی؟ میخواستی عراقو بدی به اینا؟ بدیم تقسیم بکنیم بین اینا؟ زمینا رو به عبارت دیگه بهره‌وری از این زمینا رو میگیم خراج باید بدن، هیچ کار نداریم، ولی بهره‌وری رو کی بکنه؟ کی مشغول بهره برداری از این زمینا بشه؟ این نقطه کوریه که ما خیلی در موردش حرف نزدیم، در این حالی که نکته اساسی مالکیت کجاست؟ همینجاست، اتفاقا همینجاست. وگرنه شما از اون زکات میگیری از اون خراج میگیری دیگه.
آره شدنی نیست که شما توی منطقه اینجا یه سری ساکن داره، یه فرهنگی داره، اصلا کسی جز همین مردم منطقه متقاضی برداری از زمین ها نیست، یکی دیگه بیاری اصلا
خدا چه واقعا. الان شما نمیدونی یکی از دعوای اساسی که ما تو سوریه داریم چیه؟ ما رو متهم میکنن به تغییر دموگرافی. دموگرافی یعنی چی؟ تغییر دموگرافیک، تغییر دموگرافیک یعنی که شما یه سری آدمایی که توی یه منطقه زندگی میکنن و اینا رو چیکار کنی؟ مجبور به مهاجرت کنی و یا ده آدمایی که طرفدار خودت هم بردار بیاری ساکن اونجا کنی. بحرین هم از اون باید دارم میکنم. خب یعنی شما میتونستی این آدم ها رو بگی آن شما مهاجرت کنید از اینجا برید، چون بالاخره اون سرزمین رو خالی میکنی از سکنه، آدم ها خود تو برمیداری میاری جا به جا میکنی به اونجا. خب ما این کار کردیم کجا؟ توی قصه مهاجرین و انصاری که مربوط به مدینه میشدن، اومدیم بهترین زمین های مدینه که دست یهودی ها بود و گرفتیم دادیم به مهاجرینی که با پیغمبر اکرم اومده بودن. تغییر دموکراتیک داشتیم توی دوره نبی اکرم. اما بالاخره مگه اونایی که با پیامبر اکرم بودن چقدر بودن که همه اینا رو بیار ایرانی ها رو تو عراق خارج کن بدشون بریزشون بیرون، اینا زمین ها رو همه رو بده به دست عربا. البته آخرش هم همین اتفاق بگیم آخرش هم همین اتفاق میفته. بله قاعده اولیه که خلفا اعمال کردن این بود که هر کی زمین خودش، اما همه سران سپاه اومدن اینجا، الان اینجا دیگه چی ارزشمنده؟ زمین ارزشمنده. همه ژنرالا و فرمانده های نظامی صاحب و شخصیت های مختلف و آقازاده ها صاحب بخش های بزرگی از زمین ها میخوان بشن و شدن. لذا ثروت های عظیم، ثروت عظیمی که طلا و زبر میگن به دست آوردن از کجا بوده؟ که خوی زبیری که اینقدر انقلابیه خوش عوض شده، اخلاقش عوض شده. این ثروت مثلا از راه کسب غنیمت بوده، یعنی رفتن پولا و طلاها رو گرفتن توی جنگا دادن به اینا. اینا تو جنگ نبودن که، پول و طلاهای حاصل جنگ نبوده. کنیزه که مثلا تو جنگ میگرفتن نه، و اینا کنیزه رو میخریده، سهم غنیمتش از جنگ نبوده، زمین داشته، همه براش کار میکردن، اینقدر درآمد داشته که هزار تا اینا رو میخریده آزاد میکرده. بله حق بهره برداری رو میدی به این، خراجش هم میده، حالا میده نمیده، میبخشه نمیبخشه. یعنی عطایای بی مسئله اصلی عطایای ملوکه. خب عطایای ملوکه، حالا میخونیم مقدارش چقدر بوده زمان نبی اکرم، زمان باشین خلفا. پس برابر این یه مسئله اساسی اینه، شما نوع تصرفات واقعی روی زمینی که داری با پدیده اراضی مفتوح انبتن ویژگی پدید میاره که ملکیت همچنان به طور مبهم توش با اون نوع تصرف تو باقیه. اما حضرت میاد میگه فانشاء ولی الامر ان یاخذها اخذها. خب فان اخذها چی؟ من پول دادم، اشکال نداره راس مال تو بگیر. یعنی چی؟ یعنی همین الان بالفرض که همه این زمینای ایران، زمینای عراق، یا این زمینای ایران و عراق و کل جهان اسلام فیعه که کلا مال امام، هر کی رفته از هر جا پول داده از غاصب گرفته پولش هم امام میده ازش میگیره.
استاد عظیم
همین بود که گفتن بدید آفرین. یا این که مال اونا نیست للمسلمینه، بازم همین قصه. این که پول داده چطور بعد بره از اون یکی دیگه باز؟ حالا ما که میگیم این پول ازن امام نمیده، این پول از هر کی داده بره ازش بگیره، اما اینجا حضرت داره میگه امام اون پول رو بهش بده. سوال اینه اون اصلا چطوری صاحب این حق شده که پول زمین رو بگیره؟ اصلا پول نباید بگیره علم قاعده، طبق قانون اول و ترامی شما باید چه کار بکنی؟ شما یه وقتی هستش مال قصبی از دست یکی رسیده به دست یکی دیگه، از یکی دیگه به یکی دیگه، امام هر جا که بیاد مال قصبی رو چیکار میکنه؟ مال خودش که قصب کردن دست میذاره روش، یا مال مسلمینی که قصب شده دست میذاره روش، میگیره هیچ پولی هم به اون نمیده، اون میره پولی که داده به اون طرف قبلی ازش میگیره، اونم میره از نفر قبلی میگیره. آقای ده من اول بله 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 قابل اجرا هست. الان این آقایی که همینجا تو این محل سوال، تو همین محل سوال،
این زمینو چیز کرده،
بله
این زمینو قصب کرده،
طرفی زمینو قصب کرده. خب حضرت میاد عزاد میگه اصلا کار به این ندارم که زمین رو کی غصب کرده، کی به کی فروخته، زمین ها مال منه. یا علی مدد تخل خلیت، میگه آقا من پول دادم، میگه بس هر کی پول دادی برو دادگاه شکایت کن پول رو ازش بگیر.
دادگاه چیکار میکنه؟ مثلا الان این زمین 200 سال پیش غصب شده،
تو برو نفر قبلی بگی، نفر قبلی من، نفر قبلی، نفر قبلی من، نفر قبلی، همونطور دیگه.
کی معلوم نیست.
آره مشکل هم همین میشه.
همین میشه.
مشکل اصلی اینه. چرا اینجا حضرت داره اینو میگه که بره پول اونو بده؟ چون الان حداقل دو نسل گذشته از اون زمان. یعنی زمان زمان کی این دهقان رو این زمین اومده؟ زمان عمر بالفرض اومده باشه؟ الان از زمان عمر تا زمان امام صادق علیه السلام دو نسل گذشته. این دهقانی که الان بالا سرینه حداقل اگه نوه اون بابا نباشه بچه اون بنده خداست، خودش که قطعا نیست. حضور
ممکنه که
توی
فاصله چند دست چند پیدا باشه.
بله اینم فروخته به یکی دیگه، اون یکی دیگه با فروخته به یکی دیگه، بلفرس که نفروخته باشه تازه من گفتم. یعنی سلسله ساده سادهش شما چجوری میخواید مثلا حلش بکنید؟ ولی نکته اینه آقا ما چجوری توی همچین وضعیت افتضاحی افتادیم که الان نمیتونه، الان امام میخواد این ماله رو بگیره باید چیکار کنه؟ با پول بده. یعنی سوال اول اینه، این روایتی که ما الان اینجا تو کتاب حلبی داریم آیا دال بر یک فتوای عام شامله یا داره حل مسئله میکنه تو یک موضوع مبتلابهی که توی اون داره با یک حکم حکومتی داره حل میشه؟ جمعنی شما کدوم یکیه؟ نمیتونه حکم اولی باشه. حکم اولی اگه بخواد باشه اساسا اون آقا حق فروختن نداشت، درسته یا نه؟ صلى الله على محمد وعلى آله.
جو چنجو سوره روایت
میکنه. اصلمون اینه که حد اکثر این بخش اول رو سه جلسه ای تمام کنه. بخش اول یعنی موارد رو. بله؟
فرمایش امام رو دیگه بهش
برمیگرده که اداره
حکومت
که
با قوم
سه. اصلا تو بخش سوم نحوه اداره، نحوه تصرفتونی. ما بخش الان فعلا بخش دومی، موارد انفال. سوال ما اینه زمینه های مفتوع انبتن جز انفال هست یا نیست؟
استفاده
کنید تا مال ما بتون اجازه میده. بعضی هم
میگه
که مثلا تو هر داری باید به این اندازه هر داری. اون تو تصرفاته. تو تصرفات هنوز به اون بحث نرسیدیم. من الان کلن اگر دارم وارد این بحث میشم از باب تصرفات نیستم. از باب چیه؟ من میخوام ببینم این جزء انفال بالاخره، چون میخوام از جنس نوع تصرف به چه نتیجه برسم؟ به این که این حکم که الان شما داری میگه حکم ولاییه، یعنی للمسلمین حکم ولایی بوده، اونم حکم ولایی به خاطر موقعیت بدی که دوتا خلیفه اول درست کردن. امیرالمومنین اون موقع که نمیتونست بگه آقا این انفال حتی کلن زمین مالک هیچ کس نمیشه، میتونست اینو بگین؟ نه، هر کی بگه خط قلوب طبیعتاً